أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام در دلیل حضرت امام بود بر حرمت آمد بر اسم. امام استدلال فرمودن به دلیل عقلی مقاصد محرمه چاپ جدید در مراجعه به فرمایی صفحه 192 جلد 1. ایشان فرمودند عقل و عقلا تقبیل می کنند کسی را که کاری بکند که می داند، ایجاد مقدمه می کند برای ارتکاب حرام توسط دیگران. اگر بداند که این مقدمه که این شخص ایجاد کرد منشأ می شود که غیر حرام را توسط آن مقدمه انجام می دهد، ایجاد این مقدمه بر این شخص مؤمن حرام است. ربطی هم به بحث اصولی مقدمت الحرام حرام املا ندارد. اون بحث در حرمت غیریه علت تامه حرام است که آیا مقدمه حرام که علت تامه حرام است یا جرم اخیر علت تامه حرام است حرام غیری شرعی ام حرام غیری عقلی. اما در ما نحن فیه امام می فرمایند عقل و عقلا می گویند ایجاد مقدمه حرام توسط مؤمن با توجه به علم او به ارتکاب معان للحرام حرام نفسی در صورتی که بدانم او مرتکب خواهد شد. حالا اگر من جهل مرکب داشتم فکر می کردم این آقا با این سبیل و با این وضع کذایی آمد صبح ماه رمضان پنیر خرید، مطمئن شدم که او می خواهد صبحانه بخورد و مریض هم نیست، ولی به او پنیر فروختم. شب در یک مجلس افطار دیدم او هم هست، سخن که می گفت دیدم از من هم متدین، یعنی از اون مغازه‌دار هم متدین تره. حالا ظاهرش نامناسبه. اینجا رو می‌فرمایید، خب فوقش اینجا امام می‌فرمایند تجری. بعد در جایی که یترتب الحرام واقعا یصدر الحرام واقعا من المعاد. تسبیب الالحرام رو هم امام حرام می دانند، اعانت بر اسم را هم حرام می دانند. شاید در تسبیب الالحرام به بیعه و بینه لمن اشتراه کیستت به هبه هم توسط بکنند، ولی عمده دلیل ایشان در هر دو بحث، چه در بحث تصویب الالحرام چه در بحث اعانت برای همین دلیل عقلی هست. عقل دلیل قطعی است، نقل دلیل ظنی است. دلیل عقلی دو قسم است، دلیل عقلی تنجیزی، دلیل عقلی تعلیقی. دلیل عقلی تعلیقی، خب فرمایش شما جا دارد که هازا حرام ما عقلا مالا یعزن الشارع، مثل تصرف در مال غیر در اصل ماره حرام عقلا و عقلا مالا یرخص الشارع. دلیل ظاهره در ترخیص می شود وارد بر حکم عقل، اما در جایی که دلیل عقلی و حکم عقلی تنجیزی به نحو علیت تامه، یعنی حتی بعد از ورود ترخیص از شارع هم میگوید من احساس میکنم اعانت بر جرم قبیح هست. این حکم عقلی تنجیزی اگر بود میشود دلیل قطعی عقلی و حجیت امارات مشروط است به احتمال مطابقت با واقع. وقتی من یقین دارم که این روایات خلاف حکم عقل قطعی تنجیزی، یا به تعبیر حضرت امام این که در روایات آمده است علت دانبی او تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا، این مطلبی است که یقینا از معصوم صادر نمی شود. شما یک انسان عادی اگر بخواهد باغ انگور دارد، انگورش را به افرادی بفروشد که می داند اینها تولید شراب می کنند، نسبت به این شخص چه دیدی دارید؟ اون وقت در حق امام معصوم که منزه از هر عیب، همچو احتمالی دادن که امام معصوم تعامل می کند با مشروب سازها، لابد اونها پول بیشتری می دهند. این در مورد امام محتمل است. اگر تقیه باشد وقتی، اما تقیه که نبود است. دیگه تابع عقل دیگه. به هر حال امام، بله حتی مطلوب، یعنی این علما میگویند حتی یک بار هم از امام صادر نمیشود. چیزی که خدا بدش میآید، اون وقت کسی که میگوید ما عبدت که شوقا الى جنتک ولا خوفا من نارک ولكن وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک ولكنی اعبده حبا له، بیا کاری که خدا گفت نکنید و این مولد بغض من است، ولو مصلحت این است که ترخیص بدهم. امام میاد این کار رو مرتکب میشه. همچو احتمالی هست هر کاری امام کرد، اینهایی که شما میفرمایید طواف پیامبر اکرم بر شطور مگر مکروه هست؟ طواف بر شطور نمیدانم، یا خوردن پنیر چه کسی میگوید مکروه هست؟ وانگهی خوردن پنیر همراه با گردو که مکروه نیست، شاید حضرت با گردو میخورد و شاید اصلا مکروه بودن خوردن پنیر مکروه ارشادی باشد. ما بحثمون چیست؟ از محور بحث دور نشویم. بحث در مکروه بودن نیست، بحث در این است که آیا این روایات مخالف حکم عقل است؟ این روایات رو باید عمل کنیم. امام مسلمان وقتی یک حدیثی مخالف حکم عقل، مخالف قرآن بود و مشتمل بود بر یک امری که شأن امام نیست که این را انجام بدهد، امام در یک بحثی هم این رو مطرح کردن که روایاتی که متضمن مطالبی است که در شأن امام نیست این مطلب از امام صادر بشود، این روایات قابل عمل نیست. در کتاب البیع جلد 2 صفحه 551 امام می‌فرماید بعضی از مباحات مثل حیله ربا اصلا حلال، حیله ربا حلال. شأن امام معصوم هست که قرض ربوی بدهد، یک شاخه نبات بگذارد، بگوید آقا این شاخه نبات را به تو می فروشم 1,000,000 تومان، در ضمن آن به شما 5,000,000 تومان قرض می دهم. امام هم چه کاری می کند؟ اصلا احتمال می دید اصلا مباح باشد؟ مگر هر مباحی را امام انجام می دهد؟ بر مثال می زنند برخی از آمیزش های با همسر، می فرمان برخی حلال، ولی امام در روایات هم هست که فرمود ما این کارها رو نمی کنیم. خب اما مهم این است که اگر بنا شد عقل بگوید اعانت بر اسم حرام است، از نقدها جواب داده بشه. نقدهایی بود بر امام، برخی از این نقدها رو امام در سخنانشون خواستن جواب. نقد اول این بود که شما آب میدهید به کفار، دهان کفار نجس است، چون امام حتی کافر کتابی را هم نجس می دانستند. دهان کافر نجس است، آب می خورد آب نجس می شود، شما اعانت کردید او را بر شرب آب نجس. یا حتی طعام به دهانش می گذارد، با آب دهانش مخلوط که شد نجس می شود، ملاقات که کرد با آب دهانش نجس می شود، بعد می خورد می شود اکل طعام نجس. اشکال این بود و الا ما با کفار کجا بحث اعانت بر اسم داریم غیر از اینکه آب و غذا به آنها می دادند؟ و الا از مسلمات نیست که سوار ماشین بکند کافر را ببرد در کاباره، بگوییم حلال است و اینو به عنوان نقد بر امام مطرح کنیم. چی میگه حلال است؟ اعانت کافر بر محرماتی که روشن است چی میگه حلال است؟ اون مورد نقد مسلم اونه که میگن بابا شما حالا دو بیان، یکی اینکه به اینها قضا میدید اینا قضی میشن گناه میکنن، خب بگذار قضا نده آب زده بگذار فرم بکنه دیگه قادر بر معصیت نباشه، یکی اینه. یکی از اینکه آب و قضا که میدید نجس میکنه و میخوره. امام فرمودن اکثر کفار جاهل قاصر علما هم فضلا عن عوام هم وقتی جاهل قاصر بود دیگر اعانت بر اسم نیست. اسم آن است که صادر می شود از مرتکب اسم عن علم و هم او عن جهل تقصیری، ان قلت جاهل قاصره حرام است، کافر جاهل قاصر است، حرام است بر او اکل نجس و شرب نجس، ولی جاهل قاصر است. لم یتحقق منه الاثم، اعانت شما اعانت بر اثم نیست. این خب که خب اگر حضرت امام اعانت بر اثم نیست، تقدیر الی الحرام که هست، اعانت بر اثم بنا شد این عنوان از نظر امام موضوعیت نداشته باشه. ما تابع حکم عقل نیم، خود امام فرمود عقل فرق نمی گذارد بین جاهل قاصر و مقصر. این اشکالی است که در کتاب فقه العقود صفحه 368 جلد 1 به حضرت امام وارد کردن، جواب میدهیم که این اشکال درست نیست. تصویب الالحرام دیروز توضیح دادیم در جایی که مباشر موضوع را ندارد. یعنی چه؟ یعنی آب نجس را جلوی مهمان میگذارید، مهمان جاهل قاصر است، آب نجس را میخورد. جهلن خصوصیت میگویند چرا آب نجس به او خوراندی؟ اینجا اراده مهمان مقهور اراده صاحب خانه است، چون به او نگفت که این آب نجس. اما اگر مهمان بگوید، میزبان بگوید آقای مهمان این آب خدمت شما، ببخشید یک قطره عرق جنوب از حرام ناقابلم توش افتاد، مهمان میگه که ما که عرق جنوب از حرام رو نجس نمیدونیم، اشکال نداره بیان خیلی تشنه ادار بکن. این که قوی نیست، برای اینکه طرف موضوع را میدانه، در حکم جاهل قاصر بود. این که تصویب الالحرام قوی نیست. اگر واقعا یک شخصی تقلید شرعی بکند، لو فرض از یک شخصی گفتن، یکی از این آقایان محترم که مذهبی هم بود از مرحوم آقایی میگویند اجازه گرفت چون در اروپا هستم مجاز باشم که ریشم را بتراشم، نقل میکنن، من نمیدانم که آقایی حالا برداشت این بوده که فرمود بر تو اشکالی ندارد. خب حالا بالاخره مقلده آن خویی به او ارفاقا فتوا داد که چون آن خویی دلیلی بر حرمت حلق لحیه قائل نبود، ولو یک روایتی هست که ممکن است کسی بر اساس آن روایت فتوای به حرمت حلق لحیه بدهد، ولیکن ایشان قبول نداشت این ادله را، ولو یک از جهت صدایی خب براعت از حرمت حلق لحیه جاری است، اما فتوا نمیداد. حالا به این آقا ظاهر کلام آنخویی بوده که فرموده که بر تو اشکالی ندارم. خب حالا ما آمد مهمان ما شد، این آقا میگه بی زحمت یک تیر به ما بدید، ما به اون تیر بدیم. کجاش قبیله بابا؟ اگر او خیال می کند که این تیغ نیست، ماشین شماره 3 می زند، بعد معلوم می شه که بابا این تهزنه، بعد این می شه تصدیب. من که می دانم بیشتراشی حرامت، چرا به او به جای ماشین شماره 3 آمدم ماشین سفردن ماشین پهلن داره، اما وقتی خودش داره میبینه تیغ دارم بهش میدم، خودش اصلا آن من آمدن به موضوع ریش خود را میتراشد. ولو جاهل قاصر به حکمت، این که ارادهش مقهور اراده من نیست. اینجا جناب صاحب سفر اقوم خود شما قاعدید که اینجا قدی هست، امام کجا قاعدن؟ کجا فرمودن که کسی که ملتفت به موضوع است ولی جاهل قاصر به حکم است کمک کردن به او قبیح است؟ بله؟ تصویب الالحرام که اراده مباشر مقهور باشد نسبت به اراده متفق، اما لجهلهی بالموضوع اول اکراهی اول الجائهی، اما اگر نه ملتفت به موضوع است. یک شخصی معتقد است که خوردن این آب حلال است، اصلا در روایات داریم در میته مشتبه به مزکا فرمود می فروشد من یستهل میته، بفروشد به کسی که میته را حلال می داره، روایات داریم. وقتی که به طرف بگه که آقا یکیش مجبوره به ضبط شرعی نیست اعلام کنه، دیگه طرف خودش می دونه، خودش معتقده که ضبط شرعی معتبر نیست، اون مستحب. این کجاش تصویب الالحرام نیست که اراده مباشر مقهور اراده مسبب باشد؟ پس این نهر درست نیست. او فرض این است که قبول ندارد حرف مرا، فرض این است که او قابل ارشاد نیست، او که نمیخواهد مسلمان بشود. مگر امام فرمود تبلیغ اسلام نکن، خب تبلیغ اسلام بکن، اما فعلا این آقا کافر است و فعلا بنا هم ندارد مسلمان بشود. این که خب میداند که این آب رو که به اون میدهی با جهانش برخورد میکند، موضوع را که میداند، موضوع را که میداند، جاهل قاصر است به این که بدنش ندهد. اونو یا تصویب چه اشکالی دارد؟ بله؟ جاهل قاصر، اگر موضوع را به اون جاهل قاصر به موضوع، برای که اراده اون مقهور نیست. بابا میگه من معتقدم که عرق جنوب از حرام پاک هست، بهش میگیم آقا این آب مراقی عرق جنوب از حرام است، میگه اشکال نداره بده بخورم، من حلال میدونم، من طاهر میدونم، این آب رو من پاک میدونم، این که من بیام آب رو به او بدم این قبیح هست؟ عقلا امام کجایی داد دار و مطلع کرد تا بروان نفذ بر امام مطلع کرد؟ در بدهکار اجتماعی درسته، بدهکار اجتماعی جرم های اجتماعی ممکنه مرتکب جرم جاهل قاصر باشه، واقعا فکر میکنه خرید و فروش شیشه اشکال نداره، بهش گفتم خب جامعه نیاز به شیشه فروش هم داره، بعد بهش گفتن اینها شیشه است و رفت بفروشه، جاهل قاصره، نشنیده که ممنوع خرید و فروش شیشه، یا بهش گفتن این شیشه های داخلی چون تقلبی اینها ممنوعه، شیشه های ناب اینها مجازه، جاهل قاصر بود. بس اینجا اعانت بر جرم های اجتماعی، این از نظر عقلا مشارکت در ایجاد جرمه. این فرق میکنه با اون چیزهایی که جرم اجتماعی که موجب فساد اجتماعی نباشد. بیان هل من اشترا چید بس به همه نگو بیان هل من اشترا چید یشنه به اون امام فرمود تبیین کنید این زید نده در ساخشتری استثبار کنند خود این آنت بر اسم به امضا کنید بس این است که این آنت بر اسم نبود گفت بخرد تا استثبار بکنند نه که بخرد تا بخورد ولی تو اشکال ندارد بر تو مانعی ندارد به واسی نمیده پس این نقض به حضرت امام به هیچ وقت وارد نیست. بله شما کدوم روایت رو میفرمید؟ پس دیگه اون میخوام روایت رو درست پس شاهد بیارید اون روایاتی که آلت بر حکم و تجویز کرده که ما میفهمد مخالف اون نقله و مشتمل است بر نسبت یک فعلی به امام معصوم که لا ید ینبغی صدوره من مؤمنن. بابا همین الان در مجتمع ما اگر بگن آیت الله فلان باغ انگور دارد و خودش می آیند مشروب خارها و مشروب سازها با اونا چونه میزنه و به اونها انگور میفروشه، شما خودتون دیگه آدم نیستید از اون تقلید کنید. بابا امام طالبی چیه؟ اون امام طالبی زمان امام معصوم هم بوده. امام معصوم میاد قرارداد میده با کارخانه مشروب سازی بعد منظم پیش برود بهتر است. بله چی میخواهد؟ در مقاصد اجتماعی ممکن است دخیل بودن در ترویج بقا به هر نحوی از آنها، این از نظر عقلا مقبول باشه، ولی خود مرتکب فساد این جاهل قاصر است. اما جایی که مربوط به جرمهای اجتماعی نیست، حالا جهان اون کافر نجس می شود، نجس هست اون آن را نجس می کند، اون جرم اجتماعی نیست. کدوم عقل کدوم عقلا میگن که قبیح هست به این آب بدهی؟ یه وقت جاهل به موضوع هست، اون میشه تسبیب الالحرام، چون اراده مباشر مقبول اراده متصبر است. اما جایی که طرف همه چیز رو میداند با ما اختلاف دارد در ما، اصلا میگه شما مسلمان ها ما را حیوان میدانید، ما را نجس میدانید خودی، اما میاد میگه یک لیوان آب نمیدهی بخورم، خب این کجاش قبیحه که به او آب بدهیم؟ چه امام اجار کرد این قبیحه؟ تا وقت ما برمان نقضه به امام بگیم آقا اعانت بر اسم نیست ولی تطبیب علل حرام است، پس این اشکال به حضرت امام وارد نیست. بله بله یک اشکالی به حضرت امام هست و اون اینه که اگر واقعا اکثر کفار جاهل قاصرن عوامهم و علماءهم، واقعا این خلاف ظاهر روایات و آیاته که اینها رو توبیخ میکنه، اینها رو مذمت میکنه، اینها وقتی شنیدن یک دینی هست به نام اسلام و نیامدن تحقیق بکنن، اون همیشن مقصر دیگه. خب شما عالم مقصرید، اونها جاهل مقصرن. شما عالمی یعنی اتفاقا شما در محیطی پرورش پیدا کردید که خدا شما را به راه راست هدایت کرد. شانس در این نمیشه که بگید شما چون تقصیر کردید نرفتید دین را از روی دلیل یاد بگیرید پس کافرها هم تقصیر از درست بکن که یا تقصیر کرده از ایشونا. خب شما اگر شما مقصرید خب شما مشکل شما از اتفاق بابا وقتی میدونه این همه اختلاف هست بابا این احتمال نمیده ناشی از تقصیره ناشی از این نرد که سهل اداری می کنن. ولذا به نظر ما از این جهت این نقض وارد است، مخصوصا اون کافرهایی که در محیط اسلام بودن سر و کار داشتن با مسلمین، سر و کار داشتن با مسلمین. پس این روایاتی که میگه که کفار میرن جهنم الا کفار میرن جهنم اینجوریه میگه روایاتی داره. خب پس اینا تخصیص اکثر لازم میاد، اکثر کفار دیگه جهنم نمیرن. چون اکثر کفار میگن خب مشرک این که بگم خدا این که خدا دین این که نیست، حالا چرا تو این دنیا ما دنبال استمتاع نباشیم؟ اهل کتابم شریعت خاصی که ندارن، مشروفانی رو که تجویز میکنن، این عملا دین به عنوان ایدئولوژی ندارن. خب وقتی ندارن مرتکب چیزی نمیشن که از نظر دینشون ممنوع باشه. چرا پس روایات میگه کفار میرن جهنم؟ این که تخصیص اکثر لازم میاد. در اصول جاهل قاصر هست ولی در فروع جاهل مقصر. فروع که بعد از اصول هست، اول باید در اصول اینها رو ما بیانیم هدایت کنیم بعد بهشون فروع رو یاد بدیم. ولذا بعید بود مگر اکثر کفار دوستن فاسق به این معنا که زیاد و الفارق هست. اکثر مسلمین معتقد ایدئولوژی هستن، معتقدن دین احکام الزامی دارد، معتقدن دین احکام الزامی دارد و عمل نمی کند. ولذا یک سری افراد از اسلام که برمیگردن میگن آزاد نیستیم، هی بکن نکن، بگذار بریم بودایی بشیم. گاهی عشق ما و دل ما میگوید به یاد خدا باشیم، حالا اون خدایی که معتقدیم، اما اومدیم از معبد بیرون دیگه کسی به ما نمیگه که پاتو چجوری بگذار چجوری نگذار کجا برو کجا نرو. این آخونده هستن که گیر میدن به آدم، هر کاری میکنی میگن شبهه شرعی دارد. خب پس قیاد و الفارقه، کفار اصلا معتقده به مکتبه و ایدئولوژی نیستن نوعاً. ولذا باز خدا را شکر که معتقده به مکتب نیستن، و الا اگر اون مکتب مثلا یهود اونی که معتقدن و عمل میکنن اونها. شما با اسرائیلی ها مشکلتون چیه؟ واقعا اینها معتقدن که باید در اسرائیل به اسرائیل برگردن، عرض موجوده باید به اسرائیل برگردن. مسلمان ها که کافرن اصلا احترام ندارن. شما اگه بگید یه جاهل قاصر هست، اولین اشکال این شعار در اسرائیل شما وارد میشه. اکثر اونها اکثر کفار جاهل مقصر هست، اکثر کفار جاهل مقصر. بله در این مثال قرآن دادن آب نجس به کافر یک مطلبی است و این است که از مسلمات نیست که کافر نجس باشد. چه کسی میگوید کافر نجس است؟ یک دلیل اجتهادی اونم میشه دلیل اجتهادی دیگه، قطعی چه نیست؟ حتی غیر کتابی هم از مسلمات نیست که نجس باشد، ولذا مرحوم آیستد احتیاط در ذهن هم از احتیاط واجب میکرد در نجاست کافر غیر کتابی، چون عمده دلیلش انما المشرکون نجس هست و نجس ظاهر است در قضاوت معنویه. ما این دلیل واضحی نداریم بر نجاست حتی کمونیست ها و مشرکین. در مورد کافر کتابی که دلیل بر طهارت داریم، و این در غیر کافر کتابی، کافرهای غیر کتابی دلیلی بر نجاست نداریم. عمده اجباری که مطرح است در کلمات که امام به این اجبار تکیه میکنند، البته امام به آیه انما المشرکون نجس هم استدلال میکنند، حتی خب الان ظهوره میشه دلیل اجتهادی، امام ظهور آیه رو قبول دارن، دیگران هم که ما عرض میکنیم که نه اصلا ظهور هم ندارد نجس در قضاوت فقهیه، شاید قضاوت معنویه پلیده انما المشرکون نجس یعنی پلیده. خب پس میشه دلیل اجتهادی، با دلیل اجتهادی که نمیشه به جنگ دلیل عقلی رفت. بله این اشکال وارده. دلیل اجتهادی این فوقش بیه کافر نجسه و خوراندن آب به او باعث میشه که آب به دهان او بخورد و نجس بشود و بعد بشود اعانت و شرب ماه نجس. دلیل میگه اعانت حرام است. خوبش اگر ما آمدیم توجیه کنیم بگیم شاید اصلا کافر پاک باشه، چی میگه نجسه؟ و اگر لا منحصر بشه برای توجیه به این که بگیم کافر پاک است، چون اگر دور دیگری بگیم میشه مخالف حکم عقل، خب برای این مخالف حکم عقل ملتزم میشیم کافر پاک. مخالف سیره قطعیه بوده است که به کافر آب می دادن قضا می دادن، خود ائمه این کار رو می کردن. اینو که نمیشه بگیم نمی شود به کافر آب یا قضا داد، چون اون لذت می کند آن را و بعد می خورد. اینو که ملتزم هست. از اون طرف امام دلیل عقلی قائل هست، توجیه کرده اینها جهان قاطر بوده، ما این توجیه رو نپذیرفتیم. خب توجیه رو نمیپذیریم، یک راه دیگه بگیم نتیجه اون دلیل عقلی که حرام است اعانت بر عقل است، و نتیجه این که سیره قطعیه ائمه و متشرعه بر این بود که آب و غذا میدادن به کفار، اینه که کش کنیم مثلا کفار نجس نبود. دلیل قطعی که نداریم بر نجاست کفار، خوردن
آب نجس
اشکال نداره، خوردن قضا نجس اشکال نداره. یا خودش پاک رو نجس نخورده که بگیم خودش نداره، خودش اشکال رو نمی نداره. و یا بگونیم اصلا دلیل تحریم شرب نجس و اصل نجس به شامل این موردی که با دهان خود کافر ملاقات میکنه و بعد میکنه نمیشه. خب یه اطلاعیه دیگه که حرام از کربه نزید، در این مورد اصلا ملتقیم بگیم بر کافر حرام نیست کربه نزید یا اصلا نزید. این حالی که میگن کفار مکلف به فروعن، نمیگن هر فردی شامل کفار میشود، نه ممکن است یک فردی دلیلش مختص به مؤمن باشد، مثلا ازدواج کافر با کافر مشروع است، اما ازدواج مؤمن با کافر نامشروع است. ما که نمیگیم تمام فروع شامل همه کفار هم میشه، فوق منتظر میشیم بر کافر خوردن آب نده و غذای نده، یا مطلقا حرام بوده یا لااقل در این جایی که نجاست این آب یا طعام به خاطر ملاقات با بدن خود این کافره. پس شما دلیل عقلی حضرت امام رو با این نقدها نمیتونید حل کنید. انشاءالله بقیه مطالب فردا قلل نومن اشکالات کن فلبر.